چشم دل به سوی نباد دل سبوی که تر کنم گلوی بیاد آشنا من بیاد آشنا نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هران که اردو چه دل به سینه نزدی به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
ویژه برنامه عشق نام دیگر توست رو میشنوید از رادیو ایران به مناسبت شب شهادت امام هادی علیه السلام. امیدوارم که عزاداری هاتون مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه. ما قراره که امشب در مورد یک حال و یک اتفاق خوب صحبت کنیم در برنامه و در قالب یک سوال از شما پرسیدیم تا حالا دلتون برای کسی که برای شما بدی خواسته خوبی و روشنی و هدایت خواسته؟ از طریق دو شماره تلفن 220-486-225-009 و همینطور سامانه پیامکی رادیو ایران 3900 منتظر جملات زیبای شما هستیم. اما بنده این سعادت رو دارم که در ویژه برنامه امشب در کنار میهمان و کارشناس محترم برنامه جناب استاد مهدی رسولی باشم. مهدی رستمی عذرخواهی میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید و امیدوارم که در کنار شما بیشتر از لحظات امشب به بهانه شب شهادت امام هادی علیه السلام بهره مند بشیم. در خدمتی.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت ایمانی.
زنده باشی. خب استاد رستمی، از کجا شروع کنیم؟ از تلفیق صبر و عطوفت و قرار گرفتن این دو که منتج خواهد شد به یک دریا خوبی، و این چیزی که حتما در تخصص شماست و قراره که شما امشب ما رو در این زمینه بیشتر به فیض برسونید.
سلامت باشید. برید من اگه بخوام متناسب با ایامی که درش قرار داریم و اصلا اتاق فکری که این موضوع رو در اتاق خود اندیشیدنش اختیار کرد با هم صحبت بکنیم، همین بود که جز جوان مردان آیا کسی رو میتوانیم سراغ بگیریم در میان طایفه دیگری؟ این خصیصه وجود داره که وقتی کسی به انسان بدی کرد، او بدی رو که در گام اول با بدی پاسخ نگه، ولو بر این کار و اقدام بسیار هم توانمند باش، و دو وقتی که بدی رو با بدی پاسخ نگفت چه میکنه؟ اتفاقا صبر میکنه بر بدی، یعنی این صبر و طاقت رو داره و بیخیشتنش نمیکنه، اشتباه دیگران، خطای دیگران در مورد خودش رو در حقیقت تبدیل به یه فرصت میکنه، از تهدید بیتاقتی به صبر که فرصت هست، و بعد تبدیل کردن به این که به او مهر هم بورزه، برای او خیر هم بخواد، و با عطوفتی والا و شریف از حیثیت رفتار جوان مردان برای او فراوانی هم ایجاد بکنه. دوست. این در خلق کریمانه اهل بیت به آسانی جمع میشه و یافت میشه، یعنی در میان جوان مردان عالم میتوان این خصیصه رو یافت، و در اهل بیت به وفور این خصیصه رو داریم. در امام هادی علیه السلام پیشوای دهم اهل ایمان ما داستانها و روایتهایی رو میبینیم که امام به آسانی و در حقیقت به طرفت العینی به کسی که ظلم کرده، به کسی که بر او تهدید قائل شده، در حصر نگه داشته، میبینیم که قشنگ مثل همه اجداد و آباء بزرگوارشون قدرت بر صبر کردن و قدرت بر عطا کردن براش تحصیل میشه، و این تعلیم نیست برای همه اونهایی که در مسیر جوانمردی و جود و سخاوت حرکت میکنن، یه تعلیم بسیار آشکار هست.
حتما همینطوره. این که اهل بیت علیهم السلام واقعا الگو هستند و راهگشا و چراغ راه که شکی نیست، اما خیلی از ماها این آرزو رو داریم جناب رستمی که واقعا برسیم، یا حداقلش در مسیر باشیم. لازمه چیه؟ یعنی قدم اول از کجاست؟ من عطوفت رو غریزی درون خودم دارم و شاید در مسیر زندگی پرورششم دادم، و شاید به اسم به نام یک فرد مهربان و با عطوفت شناخته میشم در جمع دوستان، اما درست سر به زنگاها، اون جاهایی که باید واقعا گذشتی صورت بگیره، در کنارش مهربانی صورت بگیره، و به قول شما برسیم به اون نتیجه که حتی اگر این عمل رو انجام دادیم یک عطایی هم انجام بدیم، یعنی از این مرحله جلوتر بریم. لازمه چیه؟ از کجا شروع کنید؟
ببینید در زبان شعر فارسی و ادبیات فارسی آن فضیلتی که به من این چشم رو میده، این توانایی دیدن رو میده، میتوانیم اسمش رو بگذاریم عشق. در ادبیات قرآنی دوست داشتن خدا، رابطه وقتی با خدا دوست داشتنیه و همه جا رنگ خدایی وجود داره، یعنی وقتی امام هادی علیه السلام رو به عنوان شاخص بحث نظر میکنیم، میبینیم که انقدر حب الله، حب الرحمن در تجلی است که این رنگ خدایی در همه مناسبات هست. یعنی امام با اصحاب خیش، امام با خانواده خیش، امام با دوستان، با افراد جامعه، امام با دشمنان، یعنی میبینیم که انقدر حب به خدا در تجلیه و هر کجا که نگاه میکنی رنگی میابی که رنگ خدایی است، و لذا میبینی که در برابر اون فردی هم که شروره، اون فردی هم که خطا داره، امام باز با محبت الهی و از منظر جمال الهی داره به این مسئله نگاه میکنه.
بله،
برای همین عشق که گفتم ترجمه ادبیات ایرانی و ایمانی ماست.
درست.
شما هر جایی که نگاه میکنید که میگید که چجوری این آستانه تحمل انقدر بالا میتونه بره، یعنی یه حدی داره دیگه.
ما توجه به تعریف انسان
دقیقاً بوده. دقیقاً میگیم خب محدودیت های انسان رو میشناسیم، خلق انسان رو میشناسیم، و این خلق هر چقدرم تحت خودمدیریتی باشرم آثارش رو یا دیدیم یا خواندیم، ولی انگار که انسان در یه مسیری که مسیر انس و الفت با خداست، پرستش خداست، به یه مقامی میرسه که اون مقام رو دیگران نمیتوانن به آسانی داشته باشن. یعنی برای موقعیت انسان تحصیل نمیشه، انسان کامل اون رو میتونه تحصیل بکنه.
آقا رستم، من دارم درست متوجه میشم؟ یعنی مداومت در عبادت میتونه منظری یا راهی، مسیری باز بکنه برای رسیدن به این اتفاق؟
یعنی در دل این بحث بزرگتر، این راهی که برای ما به وجود میاد اینه که با پرستش خدا، با انس و الفت با خدا، چشمنداز آبادتری برای انسان نسبت به رفتاری که در برابر دیگران داره ایجاد میشه. یعنی اگر یک کسی رو میبینیم که دو بار ظلم کنی، سه بار ظلم کنی، اصلا عدده دیگه مهم نیست، بلکه نوعی از فهم در میانه که تلقی که از انسان داره انسانه همراه با کرامته. این که مثلا امام رضا علیه السلام میفرماید ایمان 10 رکن داره و بعد 9 رکن رو میشمارن، به دهمی که میرسه امام رضا علیه السلام میفرماید و آن دهمی چه دهمی است. و این اصلا برای تشریفات بحث مؤمنان زیستن نیست، این واقعیت مبتنی بر اقدام و عمله که حضرت میفرماید و آن دهم اینه که هر کسی که روبروی تو قرار میگیره، تو به این باور قطعی و یقینی رسیدی که والاتر و شریفتر از توست در نزد پروردگار. این که امیر مؤمنان هم یک کلید واژه‌ای دارن، مثلا یه شروری شری میکنه، بعد از حضرت امیر میپرسن چجوری شما بر او عطوفت پیشه کردی، چگونه او رو بخشیدی. حضرت فرمودن که آیا باب توبه و درب و دروازه توبه بسته است برای اون بنده؟ خب شخص سوال کننده گفت خیر. گفت برای همین در یه لحظه، در کمتر از کسر ثانیه، ممکنه اون مقام توبه کنندگان رو پیدا بکنه. ولذا حسب این موقعیت ممتاز هست که من به خودم نمیتوانم اجازه بدم بر او خشم بگیرم، بر او رفتاری غیر تکریم داشته باشم، چون هر لحظه ممکنه رابطه‌اش رو با خداوند به گونه‌ای سامان بده که بالاترین بندگان و شریفترین بندگان در نزد خدا بشه. برای این تشریفات نیست، این که بنده‌ای که روبروی ماست، انسانی که روبروی ماست، صاحب شأنه، صاحب موقعیت ممتاز بندگیه.
یعنی یه جورایی استاد، سخن شما اینه که همه ما این زمینه و استعداد رو داریم که به اون تلنگره برسیم، منتها همون دیگه در راه بودنه که مسیر،
من یه مثال بزنم
مسیر رو چگونه طی کنیم. من مهمه
یه مثال بزنم، مثلا الان داریم تو خیابون میریم، با یه ماشین مثلا صاحب تشریفاتی برخورد میکنیم.
بله.
ما در شرایط عادی وقتی از ماشین پیاده میشیم، مثلا دیدید یه ذره عصبانی میشیم، چون در ناخودآگاه ما اینه که اون ماشین از خود ما خیلی با ارزش تره از رابطه انسانی. ولی اینو مثال قرار بدیم که وقتی از ماشین پیاده شیم، یه مقام بالای اجتماعی باشه، وقتی پیاده میشیم ولو ماشین خسارت خورده، اولا میدونیم که او حتما جبران خسارت میکنه چون مقامشو داره.
دقیقا.
و دو، اون مقامه برامون انقدر اهمیت داره دیدارش که اصلا محو دیدار میشیم، یعنی محو این رابطه میشیم، که اتفاقا تصادفه چه زمینه خوبی فراهم کرد من این آدم صاحب مقام رو ملاقات کنم.
و اون شخصیت اصلا به نوعی تأثیر میذاره رو رفتار ما که ما با اون چگونه برخورد کنیم.
این نوع از نگاه اهل بیت، مثل امام رضا علیه السلام که مثالش رو و حدیثش رو روایت کردیم، یعنی در هر رویداد اجتماعی آن انسان روبرو انسان صاحب مقامه، عزت منه که دارم باش هم کلام میشم، هم صحبت میشم. ولی دیدید چقدر خیشتنداری پیشه میکنم، چقدر مراعات ادب و مقام او رو میکنم.
درست.
چرا؟ این چرای خیلی مهمه. چرا؟ چون او رو صاحب مقام میابم و یا صاحب مقام میدانم،
به این باور رسیدم،
به این باور رسیدم. از نظر اجتماعی این مهمتره یا از نظر ایمانی؟ یعنی هویت درک والاتری نیاز داره یا حقیقته؟ مطلبی که امام هادی علیه السلام، مطلبی که امام رضا علیه السلام در اختیار ما قرار میدن حقیقت ایمانه، در حالی که گاهی اوقات موقعیت‌های اجتماعی هویتیه. یعنی یک کسی امروز این منصب رو داره، فردا واقعا ممکنه این منصب رو نداشته باشه و در اون جایگاه اجتماعی نباشه. برای همین این نوع از نگاه، نگاهی است که میگوید میتوان بین صبر بر مصیبت‌ها، صبر بر رنج‌ها و عطوفت بر همان مصیبت و یا وارد کننده مصیبت، جمع منصفانه ایجاد کرد.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم. ما بحث رو و موضوع رو با جناب آقای رستمی در طول برنامه امشب ادامه خواهیم داد. حتما دعوت میکنم که با ویژه برنامه عشق نام دیگر توست همراه باشید. ما امشب پرسیدیم که شده که صبر و عطوفت و مهربونی رو با هم تلفیق بکنید و در برابر کسی که به شما بدی کرده براش خوبی بخواید و براش روشنی بخواید از خداوند. 2224862225009 شماره تلفن های ما. صدای شما رو بشنویم حتما در برنامه. اگر هم مایل هستید که پیامک ارسال بفرمایید 3900 رو فراموش نکنید. بریم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم پهلوانی و یک گزارش بشنویم.
قطعا شکرگزاری یکی از ویژگی‌های یک مؤمن حقیقی هست. وقتی به زندگی ائمه علیهم السلام و سخنان گوهربارشون توجه می‌کنیم، می‌بینیم که در جای جای این احادیث به این نکته مهم توجه شده. در حدیثی از امام هادی علیه السلام هم در باب شکر و شکرگزاری اینطور اشاره شده که امام هادی علیه السلام فرمودند شخص شکرگزار به سبب شکر سعادتمندتر است تا به سبب نعمتی که باعث شکر شده است. زیرا نعمت کالای دنیاست و شکرگزاری نعمت دنیا و آخرت. به نظر خودتون بنده شکرگزاری برای معبودمون بودیم؟
تا حالا تونستین نعمتایی که خداوند به شما داده رو بشمارین؟
نه، بعض وقتا واقعا نمیتونم بشمارم این قضیه رو. بعضی وقتا فکر میکنم آدم ناشکری هستم، بعد که فکر میکنم میبینم خیلی چیزا تو اطراف من هستم واقعا اونا نمیبینم.
قدردان کدومی که از نعمتهای خدا هستیم؟ خیلی زیاد.
اول میتونه سلامتی باشه، دوم میتونه یه خانواده خوب آدم داشته باشه، اینا که آدم میتونه قدردانش باشه.
بیشتر فکر میکنین آدمی هستین که شکرگزار یا آدمی هستین که ممکنه یه وقتی اور بزنه ناشکری بکنه؟
50% ممکنه شکرگزار باشم، 50% هم ممکنه نباشم، ولی بیشتر سعی میکنم مثبت نگر باشم. وقتی مثبت فکر کنم میتونم شکرگزار باشم، ولی وقتی منفی باشم یه شخصیت منفی داشته باشم.
کجاها بیشتر قدردان نعمتهای خدا بودی؟
همین خانواده.
خانواده؟
بله، خانواده قدردان هستم. از نظر هیچ کدوم بچه‌ها بخوره به پا چه خدا کرده دودی و این چیزا نیستن. خیلی شکر میکنم کارگری اینا رو بردم بالا. من 12 سالگی کار کردم، نون کارگری دادم به این بچه‌ها، حالا لیسانس هستن. خیلی راضی هستم از نظر درگاه خداوند، واقعا راضی هستم، خیلی هم شکر میکنم.
همیشه شاکر خداوند هستم از خانواده که چجوری منو تربیت کردن، چجوری منو به اینجا رسوندن که من شاکر خدا باشم.
شکرگزارم که کارم خیلی خوبه دیگه، خانواده منم خوبه.
ما هم چه گذرم تن سالمی، ما خدمتم ان شاءالله تمام شد. به خوبی و خوشی تمام شده. تونستم تمامش کنم.
خب تن سالم و خوشبختی خانواده‌مون و خودم.
خدای یکتا خالق ما، هیچ نیازی نداری که ما بخوایم ازش تشکر بکنیم. ولی ما همیشه میگیم که این کارو باید انجام بدیم. چرا فکر می‌کنیم باید شکرگزار نعمت خدا باشیم و این شکرگزاری رو بگیم، به زبون بیاریم، بیان کنیم؟
توی قرآن، تو حدیث، همه جا هست که خدا رو باید شکر کرد، خالق رو باید شکر کرد، همینی که آفریننده است. یعنی همیشه این سپاس و شکر رو باید همه انسان ها داشته باشن.
همونطور که زبونی آدم باید از یکی تشکر کنه، عملا و رفتارا هم باید یه رفلکسی باید داشته باشه. اون تشکر تنها کلامی نیست، عملی هست، مالی هست، رفتاری هست، باید به مرحله ظهور برسه، فقط درونی نیست.
در شب شهادت امام هادی علیه السلام با ویژه برنامه عشق نام دیگر توست از رادیو ایران در کنار شما عزیزان شنونده هستیم و همینطور در خدمت میهمان و کارشناس برنامه جناب آقای مهدی رستمی. آقای رستمی، از عطوفت گفتیم، از صبوری در برابر ناملایمات و بدیهای دیگران گفتیم و قرار شد که اصلا دوستان شنونده هم راجع به همین با ما صحبت بکنن از طریق 224-86-225-9-3900 که بگن اگر کسی بهشون بدی کرد، کوتاهی کرد، اونا تونستن براش خوبی بخوان، جبران اون رفتار بد رو تونستن با خوبی انجام بدن یا نه. ما منتظریم که حتما پاسخهای دوستان به دست ما برسه. اما واقعا اگر زمانی من به اون نقطه رسیدم، روی خودم کار کردم و تونستم که به این مقام و منزلت برسم که در برابر بدی کسی با 200 چندان خوبی رفتارش رو جبران کنم، آیا طرف اگر درکی از این نداشت و گذاشت رو حساب این که احتمالاً داره به من باج میده یا شاید نقطه ضعفی داره که داره همچین کاری میکنه، اونجا باید چه کنیم؟
ببینید در منظر دوم، یعنی در مسیری که ما متأثر از پیام هایی که امام هادی علیه السلام برای ما به یادگار گذاشتن دریافت میکنیم، همین منظر شکر و گذاری رو ما اختیار کردیم. یعنی الان شاید سوال بشه که ما بعد از اینکه رنگ خدایی رو گفتیم، یعنی آن فرد ارائه دهنده رفتار متأثر از چه پنداری بود؟ گفتیم خدا انگاری و خدا باوری در تمام شؤونات زندگی. گزینه دوم این انسان خدا پرست، خدا باوری که مقامش مقام شکرگزاری هست. ببینید هیچ وقت انسانی که در مقام خدا باوری خودش رو قرار داده و در مقام شکرگزاری از نعمت حیات خودش رو قرار داده، نمیاد متأثر از القاء رفتار فردی که بهش ظلم کرده رفتار خودش رو تنظیم کنه. یعنی چنان که وقتی ظلم کرد به ظلم او توجه نداشت و به فرمایش پروردگار خودش توجه داشت، یعنی گفت برادرم بوده، همسرم بوده، دوستم بوده، یه رفتاری ناسوابی رو در برابر من داشته، خدا من رو به چه چیزی فرمان داده و بعد مثلا امامم من رو به چه چیزی دعوت کرده، پیرو این سفارش رفتارش رو انجام داد، حالا آیا به این نتیجه ای که آیا اینکه اون فرد میاد میگه من ترسیدم اکتفا میکنه و باز تنظیم رفتارش رو تغییر میده؟ میگیم هرگز، چون در اون مبدأ رفتار اول به او تکیه نکرد که بگه چون تو رفتار بدی در مقابل من داشتی لذا من بدی رو با بدی پاسخ میدم. حالا چه برسه این که بخواد نتیجه بگیره که آیا من که نیکی کردم و در برابر بدی با نیکی پاسخ دادم آیا ترسیدم؟ آیا مثلا او رو پر رو میکنم؟ اصلا تو این فضا نیست. یعنی اینا دو تا چیز کاملا از هم جداست.
یعنی میشه واقعا تو دراز مدت توی برخورد با آدمهایی که اینجوری راجع به من و رفتار من فکر میکنن، واقعا این عامل بازدارنده نمیتونه باشه؟ بعد از 10 بار 15 بار همچین آزمون خطا کردن هایی درون من یعنی تأثیر نخواهد داشت؟
یعنی من
که من از مسیر کوتاه اومدن در برابر دیگران دیگه دست بردارم، چون دیدم نتیجه نمیده، چون همه فکر کردن که من انگار ضعفی دارم که جلوشون جلوی بدیاشون دارم کوتاه میام.
اونی که تجربه علمی و میدانی یعنی بالینی نشون میده واقعا عکس اینه. یعنی عموما خوبی، عموما حق، عموما انصاف از بین برنده باطل و از بین برنده بدی و از بین برنده در حقیقت ظلمه. یعنی اینو در عمل ما میبینیم،
چون در فطرت انسان پذیرش خوبی همیشه
دقیقا
هست.
مثلا مثل داستانی که من صبح هست به امام حسن مشتبه علیه السلام که اون فرد که به امام حتاکی میکنه و بعد امام رفتار مؤمنانه و در حقیقت اهل بیتی خودش رو داره و بعد میبینیم چه تأثیری میذاره و این تأثیرات عموما از طرف کسی است که ایمان داره. یعنی اون کسانی که باور و ایمان دارند اتفاقا روی محیط پیرامونشون و اندیشه پیرامون تأثیر میگذارن. یعنی فرد مثبت مؤثر هیچ وقت بزدل شناخته نمیشه، ولو در ابتدای عمر چند نوبت هم بگه بابا ترسید، ولی بعد رفته رفته میبینیم که اصلا سپاه خودشو میسازه.
یعنی یه جورایی استاد سنگ محک مؤمن بودن و ایمان کامل داشتن دقیقا. این که ببینیم چقدر طرف خوبی رو منتشر کرده،
استوار بودن بر نیکی، استقامت بر کار خیر، میبینیم همیشه، یعنی به تاریخ گواهی میده و نمونه های میدانی ما هم گواهی میده که پیروزی با در حقیقت نگاه مثبت هست.
ما این بحث رو حتما انشاءالله بعد از مراسم از اون و نیایش حتما ادامه خواهیم داد و باز هم استفاده میکنیم از صحبت های شما جناب آقای رستمی. در حد یک دقیقه و 30 ثانیه یه مطلبی قبل از اذان از شما بشنم، یه جنبندی کوچیک داشته باشیم ان شاء الله بعد از اذان هم باشه.
گزاری هم دلم میخواد که یه شعری یه بیچرت بگم از نظامی گنجوی. میگه فلک جز عشق محرابی ندارد، فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد، رونقی نداره. یعنی چه در اون مؤلفه اول خدا باوری، چه در مؤلفه دوم شکرگزاری، ما چه چیزی رو میابیم؟ انسانی که عاشقه، انسانی که خیشتن خیش رو به خدا سپرده و تحت هیچ تلاطم و امواج نگاه منفی دیگری قرار نمیگیره، کار خودش رو بلده انجام بده.
گاهی وقتا این سپردنه آقای رستم اتفاق نمیفته ها، یعنی شاید ظواهر مؤمن بودن رو من بلدم، ولی واقعا این دل سپردنه، اعتماد به خدا، خود به خدا، واقعا بعضی جا مشکل داریم. خیلی متشکرم، حتما میپردازیم به این موضوع. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خدمت شما عرض میکنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:14 خواهد بود.
با سلام، کمال هستم از کرمان. من یه شاگرد داشتم خیلی ما رو اذیت میکرد، ما کردیمش بیرون، بعد آقای شما بشینیم باباش رفت شکایت کرد و اینا، خیلی ما رو اذیت کرد، ولی ما به حقیقتا خواستم اذیتش کنم، باز خانمم گفت نه ولش کن دیگه، اصلا هیچ کارش هم نداشتم.
آره بدی کرد، ظلم کرد، حقم نبود، خودشان میدونه، ولی وقتی گفتن گرفتار راه به جایی نمیبره، گفتم علالله تو نیکی میکنی در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. التماس دعا.
من بنده خدایی بود که خیلی من رو اذیت کرده بود، گرفتاری های فراوانی رو برای من به وجود آورده بود و دقیقا یادمه اون موقعی که این اتفاق افتاد، 2 ماه بعد مراسمی داشتم، ایشون رو دعوت کردم که اطرافیان اصلا تعجب کردن و گفتن مگه میشه این همه اذیت و آزار؟ گفتم من یکی از مهمترین مواردی که بهش توجه دارم اینه که اجازه نمیدم نه تو دلم راه پیدا کنه و به خاطر همین هست اگر کسی هم به من بدی کرده، تمام وجود بهش خوبی کرده و نتیجه مثبتی هم گرفتم.
هرچی رو که برای خودت بد میدونی برای دیگران بد بدون، هرچی رو خوب میدونی برای خودت خوب بدی رو بدی به شکل خوبی نده، برای زیان میاره، اما گذشت خوبه.
من خودم شخصا وقتی کسی واقعا به هم بدی میکنه، حالا روی که میدونه یا نمیدونه، سعی میکنم با رفتارام شرمندهش کنم، این که نیام تلافی کنم. بعد در ضمن اگه بنا ما میخوام بدیا رو تبدیل به خوبی کنیم، نمیم که بدو بدتر کنیم، پس هرچی تونیم واقعا گذشت کنیم، صبور باشیم، هیچ وقت کسی رو از خودمون نرنجونیم.
به نظرم میاد هر چقدر روح انسان وسیع‌تر و بسیط‌تر باشه، خیلی راحت تونه در مقابل بدی‌های دیگران جوابش خوبی باشه. من خودم شخصا تا موقعی که پدر نشده بودم هیچ وقت شاید به این سوالتون جواب مثبتی نمی‌دادم. بنابراین فکر می‌کنم که باید مرحبا گفت به تمام پدران و مادران، دقیقاً در مقابل فرزندانشون همین گونه، یعنی در مقابل بدی‌های حتی فرزندانشون برای اونها خوبی می‌خوان. و مرحبا به پدران امت که ائمه خدا هستن و امیدوارم که راهشون الگوی رفتاری و کرداری هر فرد فروهدی هستن از تهران.